به نام خدا، اینجا استودیو صداهای همراه. من سیما عبقری به همراه همکارم خانم
جاله غلامعلی
در این موج قصد داریم اطلاعاتی راجع به ضرب المثل های ایرانی بر ریشه های آن و همینطور در مورد اولین تمدن ها و سلسله های ایران باستان، یعنی از حکومت ماد تا نرسه آخرین پادشاه ساسانی، برای شما عزیزان نقل کنیم. غالب این اطلاعات دارای منابع محکم و موثقی هستند که در به دست آوردن و گردآوری آنان زحمات زیادی کشیده شده است. پس وظیفه ما و شماست که در حفظ و انتقال این اطلاعات به نسل بعد و کنونی بکوشیم. با ما همراه باشید. اولین پادشاه هخامنشی، کوروش کبیر. کوروش دوم که به کوروش بزرگ و کوروش کبیر مشهور است و همچنین برگردان آن از تلفظ‌های اروپایی و یونانی در فارسی با عنوان سیروس و کوروس نیز استفاده می‌شود، بنیانگذار و نخستین شاه شاهنشاهی هخامنشی بود که در بین سالهای 529 تا 559 پیش از میلاد بر نواحی گسترده‌ای از آسیا حکومت می‌کرد. به گفته هرودوت، کوروش نسب شاهانه داشت و به جز کتسیاس، دیگر نویسندگان یونانی ماندانا دختر آستیاک را مادر کوروش دانستند و گزارش دادند که کوروش حاصل ازدواج کمبوجیه یکم و ماندانا بوده است. برخی از مورخان امروزی این روایت را معتبر می دانند، اما برخی دیگر اعتقاد دارند رواج این روایت ریشه های سیاسی داشته است و هدفش این بوده که از بنیانگذار شاهنشاهی هخامنشی مردی نیمه مادی بسازد تا مادها را با فرمان روای پارس ها آشتی دهد و اصولاً رابطه بین ماندانا دختر آستیاگ و کوروش قائل نیستند و آن را افسانه می دانند.
پس در واقع مادها خانم عبقری اینجا هم یه نقشی داشتن.
بله، بله، درسته. درباره کودکی و جوانی کوروش و سالهای اولیه زندگی او روایات متعددی وجود دارد، اگرچه هر یک سرگذشت تولد وی را به شرح خاصی نقل کردند، اما شرحی که آنها درباره ماجرای زایش کوروش ارائه دادند بیشتر شبیه افسانه است. منابع زندگانی کوروش. در میان منابع کهن یونانی موجود که درباره کوروش هخامنشی سخن گفتند، مهمترین آنها هرودوت، کتسیاس و گزنوفون است. با بررسی نوشته‌های هرودوت، کتسیاس و گزنوفون متوجه می‌شویم که در روزگاران پس از مرگ بنیانگذار شاهنشاهی هخامنشی، جاذبه‌ها و دافعه‌های شخصیت وی مانند مردان بزرگ تاریخ، سرگذشت او را نزد ایرانیان در حاله ای از ابهام روایات گوناگون و متناقض فرو برده است. به نظر می رسد می توان گزارش های ایرانی درباره کوروش را به سه دسته تقسیم کرد: روایت دوستداران، روایت مخالفان و روایت میانه روها.
چه فکر می کنم این روایت دوستان باشه که ما همیشه در مورد کوروش
شنیدیم. بله، درسته، 100%. از میان سه مورخ مشهور یونانی، گزنوفون به تبعیت از کوروش جوان روایت دوستداران کوروش بزرگ را گزارش کرد. کتسیاس به پیروی از فضای حاکم بر دربار اردشیر دوم روایت مخالفان کوروش را نقل کرد و هرودوت تحت تأثیر طبع معتدل و شخصیت معقول داریوش که تا روزگار اردشیر یکم هخامنشی نیز تداوم یافت، روایت اعتدالیون و میانه روها را درباره کوروش بیان کرد. استوانه کوروش. منشور کوروش نیز به نوبه خود سندی تلقی نمی شود که به طور تصادفی به دست ما رسیده باشد. این استوانه نوعی کارنامه است که برای فرمانروای جدید تدوین گشته و معرف صفات او علیه پس زمینه است که ظاهراً به قدردانی از مردوک که همون خدای شهر بابل هست می پردازه.
و حتما شما در جریان هستین که این استوانه چند وقت پیش در ایران بود.
بله.
و مردم میتونستن برن این استوانه رو از نزدیک تو موزه ببینن.
بله، شما رفتین؟
بله، و چقدر جالب
جدی؟
بود.
خب
بله.
قسمت نشد که من برم.
بله،
بنابراین مناسب چارچوب نبرد ایده‌گرایان شاه قدیم و جدید است و درباره منش کوروش کمتر سخن میگوید و بیشتر حاکی از تلاش‌های وی برای مشروعیت بخشی به خود و مهارتش در استفاده از سنت‌ها و الگوهای محلی برای تحقق اهداف خیش است. در سال 1971 میلادی، سازمان ملل متحد استوانه کوروش را به همه زبان‌های رسمی سازمان منتشر کرد و بدلی از این استوانه در مقر سازمان ملل در شهر نیویورک قرار داده شد.
چه افتخار بزرگی!
واقعاً افتخار بزرگی! اسناد رسمی، حدود 6000 اسناد قانونی، اقتصادی و دیوان سالاری از اسناد شخصی و بایگانی معبد بابلی ها در دوران هخامنشیان پیدا شد که تاکنون منتشر گشتند. این اسناد با زبان اکدی و لهجه پسائیلامی بر لوح الواح گلی مکتوب شدند. این اسناد شامل متون قرار، گرونامه، قرارداد برای فروش و کرایه زمین و خانه ها، رسید پرداخت مالیات، بایگانی اقدامات دربار و غیره هستند. 500 تا از این اسناد نامه های اداری یا شخصی هستند. خانم غلام علی نگاه کنین، این همه سال پیش اون موقع ها نمیدونم پرداخت مالیات بوده و نمیدونم کرایه زمین و خونه ها گرونامه داشتن. ببینین چه تمدنی ما داشتیم.
دقیقاً، و واقعا ما باید به این تمدن کهن و غنیمون افتخار کنیم.
واقعا هم همینطوره. اکثر این متون متعلق به دورانهای پادشاهی کوروش، کمبوجیه و داریوش یکم هستند. حدود 20 از آنها در مناطق اکباتان، پرسپولیس، هومتشو که در مجاورت پرسپولیس هست، شوش و دیگر شهرهای غربی و جنوب غرب ایران کشف. این اسناد نمایانگر شرح معاملات تاجرهای بابلی در ایران هستند یا در چند مورد محدود بابلی هایی هستند که در آنجا سکونت کردند.
پس در واقع تجارت هم از قدیم مختص ایرانی ها بوده.
بله، اینجوری که گفته میشه انگار ما مرسومش کردیم.
دقیقاً، که الان اروپایی ها و امریکایی ها بهش میگن بیزینس.
بله درسته.
پس باز همین افتخارش مال ما ایرانی هست.
درسته. نام کوروش در منابع مختلف به صورتهای گوناگونی ذکر. در سنگ نبشته های هخامنشی که به خط و زبان پارسی باستان نگاشته شدن، به صورت کورو یا کوروش و در صیغه مضاف الی کوراوش خوانده می شد. در نسخه ایلامی سنگ نبشته ها کوراش و در متون اکدی کورش نوشته شده است. این نام در تورات به صورت کوروش و کورش ضبط شده و در زبان یونانی آن را کوروس می گفتند که همین نام با اندکی اختلاف در اروپا سایروس یا سیروس خوانده می شود. کوروش برای چندین نسل بر قبایل پارس حکمرانی می کرده که از حکاکی ها و گزارش های تاریخ معاصر کوروش هویداست. در سنگ نوشته کوروش در پاسارگاد آمده که من کوروش شاه هستم، شاه هخامنشی، کوروش، شاه بزرگ، شاه هخامنشی، یا کوروش، شاه بزرگ، پسر کمبوجیه، شاه هخامنشی. در حکاکی های شهر بابل از اور اینگونه شروع می کند. کوروش، شاه تمام جهان، شاه سرزمین انشان، پسر کمبوجیه، شاه سرزمین انشان. و در استوانه کوروش، کوروش خودش را فرزند کمبوجیه، شاه بزرگ شهر انشان، نواده کوروش، شاه بزرگ، شاه شهر انشان، نواده چیشپیش، شاه بزرگ، شاه شهر انشان از خانواده‌ای که همیشه پادشاه بوده است معرفی کرده.
و واقعا هم میبینیم که کوروش بسیار کشورگشایی داشته.
بله، 100%.
به خاطر همینه که خودشو شاه اینجور جاها میدونه و اسم میبره، چون کشورگشایی واقعا زیاد بوده.
بله. هرودوت میگوید که کوروش با کاساندان شاهزاده هخامنشی ازدواج کرد و دو پسر به نامهای کمبوجیه دوم و بردیا داشت و صاحب سه دختر بود که دو تن از آنها آتوسا و آرتیستونه نام داشتند و سومی احتمالاً رکسانا بود. انشاءالله توی پادکست بعدی در مورد کوروش کبیر بیشتر میشنوید.
انشاءالله. من یه نکته رو باز اینجا متذکر بشم در مورد کوروش، و میدونیم که ما کوروش فقط یک همسر داشته.
جدی؟ بله. اینو من نمیدونستم.
بله، کوروش یک همسر داشته. خب باز میدونیم که اینا به روایتیه دیگه.
بله درسته.
ولی من بیشتر جایی نخوندم که کوروش فقط یک همسر داشته و تا آخر عمرش هم به همسرش وفاده.
خب خانم غلام علی، میریم سراغ ضرب المثل های شیرین شما و داستان اون
و چالش شما
و چالش بله
و شنوندگان بله. عزیزمون که کجای این داستان میتونین حدس بزنین که اسم ضرب المثل این هفته چیه؟
ما بی صبرانه منتظریم، بفرمایید.
منم منتظرتون نمیذارم و شروع میکنیم. روزی ملا نصرالدین تصمیم گرفت برای دیدن مادرش به شهری که اون زندگی میکرد بره. به همین منظور وسایلش رو جمع کرد و در خورجین اولاغش گذاشت تا همه چی برای فردا صبح آماده باشه. وقتی که ملا خواست بخوابه، پسرش گفت که پدر، منم میخوام فردا با شما بیام و مادر بزرگم رو ببینم. ملا گفت تا اونجا راه خیلی زیادی باید بریم. حاضری یکم از مسیر رو پیاده بیای، چون من همه یه دونه اولاغ رو دارم. و پسرکم قبول کرد و قرار شد فردا حرکت کنند. و فردا که هنوز هوا تاریک روشن بود و مردم شهر هنوز از خواب بیدار نشده بودند، از خونه اومدن بیرون و راهی بیابون شدن. هوام کم کم روشن شد و خورشید طلوع کرد. در طول مسیر ملا و پسرش هر کدوم کمی از مسیر رو سوار اولاغ شدن تا به یه روستا رسیدن. توی اون روستا صبحانه خوردن و کمی خستگی در کردن و دوباره به طرف مقصد حرکت کردن. در زمان حرکت ملا به پسرش گفت تو سوار اولاغ بشو و پسرش گفت نه، من تازه صبحانه خوردم و سرحالم، شما سوار اولاغ بشین. ملا از این حرف پسرش خوشحال شد و تو دلش گفت خدا رو شکر که پسرش رو تو این سفر با خودش آورده. اما خوشحالی اونا زیاد دوام نداشت، چون مدتی نگذشته بود که دو مرد به اونا نزدیک شدن و با تعجب به صحنه حرکت ملا که سوار بر اولاغ بود و پسرش که در کنارش راه می رفت خیره شده بودن. و همینطور که از کنار اونا رد می شدن، با صدایی که ملا هم بشنوه گفتن عجب دور و زمونه‌ای شده، این مرد با این همه سن و سال سوار اولاغه و پسر لاغرش رو وادار کرده پیاده دنبالش بره، من نمیدونم چطوری دلش اومده. ملا و پسرش حرفای اونا رو شنیدن و ملای بنده خدا از خر پیاده شد و گفت پسرم تو سوار اولاغ بشو، من خسته بشم بهتر از اینه که کنایه های مردم رو بشنوم. پسر که دلش نمیخواست سواره باشه و پدرش پیاده، چاره ای نداشت جز این که حرف پدرش رو گوش بده و سوار اولاغ شد و حرکت کردن و ملا نصرالدین هم کنار اون را افتاد. هنوز خیلی راه زیادی نرفته بودن که گروهی اسب سوار به اونا رسیدن و یکی از اونا وقتی دید که پسر نوجوانی سوار اولاغه و پدر مسنش در کنار اون پیاده میره، با صدای بلندی که اونام بشنون گفت بعد دور زمونه ای شده، قدیما خیلی بیشتر به بزرگتر رو احترام میذاشتن، ما بچه که بودیم حتی پامونو جلو پدرمون دراز نمی کردیم، چه برسه به این که سوار اولاغ بشیم و پدرمون پیاده راه بیفته.
ای بابا، این بدبخت هم هر سری یکی یه چیز میگفته دیگه.
بله، حالا شما فکر کنیم به ضرب المثل.
بله، اگه یادم اومد که وسطش نگم، بذارم آخرش که
اشکال نداره وسطش هم بگیم. بله، چالشه دیگه،
اینکه در دهن مردم رو نمیشه بسته.
آفرین. بله آفرین. خب دوستان عزیز، ضرب المثل لو رفت، پس شما بهتره که فقط ضرب المثل رو گوش کنین، دیگه به اسمش فکر نکنین. باری ملا که این حرفا رو شنید خیلی ناراحت شد و تا دید که پسرش میخواد از اولاغ پیاده بشه گفت نه پسرم، بهتره که دوتایی سوار اولاغ بشیم. و همین کار رو هم کردن و دوباره به راه افتادن. این فکر هم تا وقتی خوب بود که مردی اونا رو دید و گفت آخه مرد مومه، انصاف هم خوب چیزیه، دو نفری سوار این اولاغ بیچاره شدین، فکر کنم این حیوان از شدت خستگی تلف بشه. ملا نصرالدین این دفعه هم حرف مرد رو گوش کرد و خودش و پسرش از اولاغ پیاده شدن و تصمیم گرفتن برای اینکه مردم هیچ قضاوتی در مورد اونا نکنند پیاده برن.
یعنی هیچ کدوم سوار اولاغ نباشن.
آفرین. بله، ولی این بارم آرامش اونا از دست حرفای مردم دوام زیادی نداشت و دوباره دو مردی که از کنار اونا رد می شدن با دیدن این صحنه که پیرمرد و نوجوانی پیاده به دنبال الاغ حرکت می کنن خندشان گرفت و با خنده گفتن خدا کمی عقل بده، اینا انگار عقل ندارن که خودشون پیاده میرن و به راه رفتن الاغشون نگاه میکنن. ملا نصرالدین که دیگه طاقتش تموم شده بود با عصبانیت داد زد که بله ما بیعقلیم، چون اگه عقل داشتیم حرفای چرند و پرند شماها رو گوش نمی کردیم و کار خودمون رو انجام می دادیم. و اون دوتا مرد اصلا متوجه حرفای ملا نشدند و با این فکر که این پیره مرد حتما دیوونه است یه سری تکون دادن و به راه خودشون ادامه دادن. پس ما در اینجا نتیجه می گیریم در دروازه رو میشه بست اما دهن مردم رو
نمیشه بست. نه. خب اینا کجا بیشتر استفاده میشه؟
بله، در واقع این داستان برای تاکید بر عمل درست خود آدم ها بدون تأثیر پذیری از اطرافیان اشاره داره.
بله، که چقدر الان فکر میکنم که بین همه، یعنی جامعه ما جوری شده بله. که حتما باید این ضرب المثل رو بکنیم آویزه گوشمون و راه خودمون رو بریم و به حرف مردم کار نداشته باشیم.
بله، در واقع مصداقش رو خیلی قشنگ حس میکنیم.
بله، درسته. خیلی لذت بردیم خانم غلام علی، ممنون از ضرب المثل خوبتون و داستان شیرینتون. خب شنوندگان عزیز، در همینجا من باهاتون خداحافظی میکنم، امیدوارم هر جا که هستید حال دلتون خوب باشه. خدا نگهدار.
انشالله. منم از شما شنوندگان خوبمون که با ما همراه بودین خداحافظی میکنم و به خدای مهربون میسپارمتون و روز و روزگار بر شما خوش.